شنونده های گرامی، با تقدیم سلام، من نسرین محمود عزیزی با برنامه خبری 23 اکتبر شما را میزبان هستم. کمک بلاعوض 4.3 میلیون دلاری بانک جهانی برای انکشاف معارف در افغانستان از جمله مطالب است که در این برنامه برای شما پیشکش می نماییم. اما نخواست توجه نمایید به مشروع خبرها که همکارم قدیر مشرف تقدیم می دارد.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. وزارت مالی ایالات متحده روز سه‌شنبه با وضع تعزیرات بر شورشیان گروه طالبان، 8 تن به شمول 2 شهروند ایرانی را که با نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران ارتباط دارند، هدف قرار داده است. افرادی که با تعزیرات تازه ایالات متحده مواجهند شامل 2 پاکستانی و 4 افغان نیز می باشد که قبلا واشنگتن آنان را در فهرست دهشت افکنان بین المللی شامل ساخته بود. در اعلامیه وزارت مالی آمریکا آمده است که اعضای مرکز تامین ترویج مالی که منابع مالی گروه های تنرو را هدف قرار می دهد، به شمول عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عرب نیز در این تصمیم گیری دخیل بودند. این اقدام به حکومت ایالات متحده اجازه می دهد که تمام ملکیت ها و منافع آنان را که تحت قیمومت ایالات متحده قرار دارد راکت سازد. این تعزیرات آن ده افراد گروه طالبان را هدف قرار می دهد که در حملات انتحاری و سایر فعالیت های مرگبار آن گروه شریک بودند. 2 شهروند ایرانی که در این تعزیرات شاملند، افرادی بودند که به گفته وزارت مالی ایالات متحده به طالبان کمک های مالی و تجهیزاتی را فراهم می کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در سفری که برای غمشریکی با خانواده جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین کندهار و باشندگان آن ولایت داشت، به کندهار سفر کرد. آقای غنی گفت توطئه قتل آقای رازق در پاکستان تحریزی شده است.
پاکستان تا وایم توطئه پا پاکستان کسوی مجرمین راکلی چی موگ ما که مخرو هر رنگ بین المللی هیئت منی راسی چی چیل نوگی چی موگ پا حقیو یا نور پا حقی.
آقای غنی در این دیدار با بزرگان کندهار از تمام باشندگان آن ولایت خواست تا در موفقیت انتخابات ولسی جرگه که قرار است هفته آینده در کندهار برگزار شود سهم گیرند. در جریان سفر رئیس جمهور غنی به آن ولایت تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده بود و تعدادی از جاده‌های شهر کندهار بر روی ترافیک مسدود بود. رئیس جمهور غنی پس از دعا در مقبره جنرال عبدالرازق جهت غمشریکی با خانواده وی به منزلش رفت و با مادر رازق فقید ملاقات کرد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، برگزاری موفقانه انتخابات ولسی جرگه آن کشور را با وجود تهدیدات امنیتی از سوی طالبان تبریک گفته است. مایک پنس در این صحبت تلفنی شام دوشنبه به وقت کابل پیشرفت مداوم دموکراسی را در افغانستان پس از انتخابات ولسی جرگه به مردم آن کشور تبریک گفت. سفارت ایالات متحده مقیم در کابل با نشر خبرنامه گفته است که آقای پنس از مقامها و نظامیان افغان به خاطر مدیریت موفقانه انتخابات ولسی جرگه و حمایت نیروهای بین المللی و همکاری از حکومت افغانستان ستایش کرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در اثر درگیری میان شبه نظامیان قبایل رقیب در ولایت سول در شمال سومالیا کم از کم 60 تن کشته شدند. این درگیری که اوایل صبح روز دوشنبه آغاز شده، به گفته مسئولین صحی سومالیا کم از کم 90 مجروح بر جا گذاشته که برخی آنان غیر نظامیان هستند که در جنگ گیر مانده بودند. والی ولایت سول به صدای آمریکا گفته است که درگیری به خاطر خصومت‌های دراز مدت روی مالکیت زمین و علفچرها رخ داده است. وزیر مالی ایالات متحده روز سه‌شنبه در ریاض با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد که بخشی از آن درباره دور جدید تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران بود. استیف مونوچن در این دیدار به لزوم ادامه تلاش‌های مشترک در مقابله با اقدام دهشت افغانی، اجرای کامل تحریم‌ها علیه ایران و مسائل مربوط به اقتصاد عربستان سعودی و ضمناً تحولات در زمینه قضیه جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست گفتگو کردند. در پی به قتل رسیدن جمال خاشقچی، وزیر مالی آمریکا از حضور در کنفرانسی که در راستای چشمانداز 2030 عربستان سعودی امروز در ریاض آغاز شده است کنارگیری کرد. کنفرانس سرمایه گذاری عربستان سعودی درست 3 هفته پس از قتل جمال خاشقچی، خبرنگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان در استانبول روز سه‌شنبه در ریاض برگزار شد. تعداد کثیری از شرکت‌های معتبر جهان و مقامات حکومتی به خاطر رویداد کشته شدن آقای خاشقچی شرکت در آن برنامه سرمایه‌گذاری آینده عربستان سعودی را تحریم کردند. وزیر مالی ایالات متحده و رئیس صندوق بین المللی پول در میان افرادی اند که در آن نشست حضور ندارند. اما لبنا اولایان، یکی از زنان معروف تجارت پیشه سعودی، در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در آن کنفرانس کشتن خاشقجی را دور از فرهنگ عربستان سعودی عنوان کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان تعهد کرده است که پس از برگزاری انتخابات هند مذاکرات صلح را با آن کشور آغاز خواهد کرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
عمران خان روز سه‌شنبه 23 اکتبر گفت: زمانی که برنده انتخابات شدم و به قدرت رسیدم، در نخستین تلاش‌هایم دست صلح به هند دراز کردم. صدر اعظم پاکستان که در کنفرانس سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی صحبت می‌کرد، اما تأکید ورزید که این اقدام وی از سوی دهلی پذیرفته نشد. با اشاره به انتخابات سرتاسری در هند، آقای خان گفت: اکنون امیدواری ما این است که منتظر انتخابات هند بمانیم و سپس مذاکرات صلح را با هند از سر گیریم. هند در سپتامبر سال روان از نشست وزیران خارجه هند و پاکستان که قرار بود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شود، پاپس کشید. اقدامی که عمران خان آن را تکبر عنوان کرد و سپس الفاظ تند و توهین‌آمیز میان دو طرف رد و بدل شد.
انفجار بم در یک بازار در جنوب شهر موصل عراق به شمول دو سرباز کم از کم 6 کشته بر جا گذاشت. مقامات عراقی روز سه‌شنبه گفتند که در آن رویداد حداقل 40 نفر دیگر نیز مجروح شده است. تاکنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. موصل دومین بزرگترین شهر عراق به شمار می‌رود که از 2014 تا 2017 میلادی تحت کنترل گروه داعش قرار داشت. عبور دو کشتی ایالات متحده از تنگه تایوان موجب نگرانی چین شده و مقامات بیجینگ گفتند که این اقدام آمریکا به مثابه بی‌حرمتی به حاکمیت چین تلقی می‌شود. روابط میان واشنگتن و بیجینگ قبل از این نیز به خاطر شماری از مسائل به شمول تجارت و ادعای مالکیت بیجینگ در قلمرو دریای جنوبی چین پرتنش بوده است. کشتی‌های ایالات متحده در سه ماه گذشته روز دوشنبه برای دومین بار تحت نام آزادی کشتیرانی از تنگه تایوان عبور کرده است. هوا چینینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که بیجینگ نگرانی خود را از بابت عبور کشتی‌های آمریکایی از تنگه تایوان به مقامات ایالات متحده بیان کرده است. رئیس جمهور کره جنوبی روز سه‌شنبه رسماً معاملات احیای مجدد روابط را که در ماه گذشته با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی انجام داده تصویب کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این اقدام به گونه قابل توجه نشان دهنده تلاش‌های مون جی ان رئیس جمهور کره جنوبی برای انجام معاملات با پیونگ یانگ میباشد. آقای مون در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که تصویب معاملات در بهبود علایق با کره شمالی و تسریع تلاش‌ها برای دسترسی به حل صلاح کامل شبه جزیره کره کمک خواهد کرد. اما تصویب این معاملات می‌تواند انقسام ملی را در کره جنوبی عمیق‌تر سازد، به خاطر که محافظه‌کاران معاملات با پیونگ یانگ را تضعیف کننده امنیت ملی و به هدر دادن پول مالیات هندگان عنوان کردند.
انجمن مطبوعاتی ریاست جمهوری فرانسه از ایمانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور خواسته است تا روی تصمیمش برای مسدود کردن سالون مطبوعات در داخل قصر ریاست جمهوری فرانسه تجدید نظر کند. این انجمن روز سه‌شنبه در یک اعلامیه به نمایندگی از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی فرانسه نگاشته است که مسدود شدن سالون مطبوعات به مثابه مسدود کردن قصر الیزه بوده و برای آزادی خبرنگاران جهت کار و اطلاع رسانی یک تصمیم غیر عادلانه می باشد. در دفتر آقای مکرون اوایل سال روان میلادی اعلامیه نشر شد که در آن خبرنگاران را به یک محل در بیرون قصر الیزه انتقال می‌دهند، جایی که دسترسی آنان به فعالیت‌های ریاست جمهوری محدود باشد. در جریان سال روان میلادی در مقایسه با سه سال گذشته رقم بیشتر مهاجران با عبور از آب‌های مدیترانه وارد اسپانیا شدند. اداره بین‌المللی مهاجرت ملل متحد یا IOM روز سه‌شنبه با بیان این مطلب گفت که 45145 نفر به شمول مرد، زن و کودک تا 21 اکتبر وارد اسپانیا شدند. با گفته IOM از 94000 مهاجری که در سال 2018 تا کنون وارد اروپا شدند، تقریبا نصف آن از شمال آفریقا به اروپا آمدند. این رقم در مقایسه با 2016 که شمار مهاجران به 324 هزار نفر می رسید به شکل چشمگیره کاهش یافته است. و خبر آخرم این که فردا چهارشنبه روز جهانی پولیو یا مبارزه با فلج اطفال است. فلج ناشی از ویروس پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از این بیماری انداختن دو قطره واکسین ضد پولیو در دهن کودکان زیر سن 5 سال می باشد. صدای آمریکا به این مناسبت آهنگ را در پیوند به اهمیت مبارزه با بیماری پولیو با صدای شفیق مرید آوازخوان افغان تنبیل کرده است. صدای امریکا در پخش پیام‌های آگاهی دهی مبارزه با فلج اطفال سهیم است. این آهنگ را در اخیر برنامه امشب و نشرات فردای رادیو و تلویزیون آشنا خواهید شنید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید و حال هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما تهیه کردیده است. بانک جهانی برای انکشاف معارف افغانستان و بالا بردن توانمندی اقتصادی زنان روسایی مبلغ 4.3 میلیون دلار کمک بلاعوض می کند و قرارداد این کمک بلاعوض امروز در کابل امضا شد. وزرای معارف، انکشاف دهات، تحصیلات عالی و امور زنان که در مراسم امضای این قرارداد حضور داشتند تعهد کردند که از این کمک با شفافیت و مؤثریت استفاده نمایند. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می دهد.
امروز شنبه اول اقرب قرارداد کمک بلاعوض مبلغ 4.3 میلیون دلار آمریکایی میان همایون قیومی وزیر مالی افغانستان و شبهام چودری رئیس دفتر بانک جهانی مقیم کابل امضا شد. آقای قیومی در مراسم امضای این قرارداد که وزرای معارف، تحصیلات عالی، انکشاف دهات و معین وزارت امور زنان نیز حضور داشتند، راجع به چگونگی این کمک بلاعوض بانک جهانی به حاضرین معلومات داد و گفت که از این کمک های بلاعوض بانک جهانی در سه بخش استفاده می شود.
گفتم 298 میلیون دلار به پروگرام معارف است، 100 میلیون دلار به توانمندی خانمای روستایی است و 5 میلیون دلار میمونه که با تحصیلات عالی است.
با موجب توضیحات وزیر مالیه، کمک هایی که برای تقویت معارف است شامل ساخت مکتب ها، تقویت تعلیمات اساسی در بخش ابتدایه، متوسطه و دسترسی کودکان بخصوص دختران به آموزش و پرورش است. آقای شبهام چودری رئیس بانک جهانی در کابل راجع به برنامه هایی که به وسیله این کمک های بلاعوض انجام خواهد شد این گونه معلومات ارائه کرد. اولین برنامه که روی آن تمرکز داریم تعلیم و تربیه با کیفیت است. چی بهتر میتواند مهمتر از این باشد که تضمین بکنیم که هر کودک افغان بخصوص دختران به تعلیم و تربیه با کیفیت دسترسی داشته باشند. یعنی نخستین گام ما این است که مکتب ها بسازیم. بعد از این که اطمینان حاصل بکنیم که معلمان کافی در این مکتب ها وجود دارد، برنامه های دوم ما توانمندسازی زنان روستایی از لحاظ اقتصادی می باشد. دکتر میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان هم در مراسم امضای این قرارداد کمک بلاعوض بانک جهانی به معارف افغانستان صحبت کرد و گفت وزارت معارف از این کمک ها تنها در برنامه اقرا استفاده خواهد کرد که کاملا برنامه کیفیتی معارف است و بخش اعظم این کمک ها در بخش دسترسی کودکان به آموزش و پرورش است. آقای بلخی ارقام تکان دهنده از کودکانی ارائه کرد که واجد شرایط مکتبن ولی هنوز از رفتن به مکتب محرومند.
یکی از حوزه هایی که بسیار جدی ما از این پروژه استفاده خواهد کردیم در معارف اطفال بیرون از مکتب هست که متاسفانه آمارهای اخیر در این حال تکان دهنده که به دست ما آمد تا یک مطالعه در سراسر کشور اویی بود که 3.7 میلیون طفل افغان بیرون از مکتب هست. و
دکتر نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی دلار از این کمک های بلاعوض استفاده می کند در مورد محل مصرف این کمک بلاعوض به حاضرین معلومات داد و گفت
این کمک ها از طریق وزارت تحصیلات عالی برای اعزام 100 تن از اعضای کادر علمی از طریق بانک جهانی، برای اخذ ماستری و اعزام 50 تن برای دکترا به مصرف خواهد رسید.
دسترسی دختران، ایجاد زمینه کار و تقویت اقتصادی زنان روستایی هدف دیگر از این کمک بلاعوض بانک جهانی است که مقدار از این وجوه امدادی در زمینه آموزش و توانمندی اقتصادی زنان روستایی به مصرف خواهد رسید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نهادهای مدافع خبرنگاران میگویند که در انتخابات ولسی جرگه هرچند خشونت علیه خبرنگاران اندک بود، اما عدم همکاری کارمندان کمیسیون انتخابات و پلیس سبب پوشش نیافتن انتخابات در بعضی از مراکز رای‌دهی گردید. در این حال تعدادی از خبرنگاران میگویند که در برخی از مواقع مردم نیز مانع پوشش انتخابات میشدند. به این که به گزارش حسیب مودودی گوش فرا بدهیم.
چگونگی پوشش انتخابات ولسی جرگه افغانستان برای رسانه های این کشور کمتر از یک آزمون بزرگ نبود؟ یعنی در کنار تهدیدهای بالقوه امنیتی، نظارت و گزارش دهی بی‌وقفه باید ادامه می‌یافت. با ده‌ها چالش
اجازه نمیدادن شما سیستم بایومتریک و دیگر بخشایی که برای استفاده از رای به کار میرفت از اونا فیلم برداری شود و مسئله دیگه هم عدم دسترسی به اطلاعات بود که در محلات مسئولان محلهای رای دهی بسیار کم حاضر به گفتگو میشدن. اینا چالشایی بودن که رسانه ها در محلهای برگزاری انتخابات با اونا روبرو بودن.
پیش از برگزاری این انتخابات طالبان از آماج قرار دادن مراکز رای‌دهی گفته بودند و از مختل ساختن این روند. خبرنگاران میگویند که عدم مسئولیت بزرگترین چالش در این انتخابات بود.
مسئولیت خبرنگاری این چالش کلان بود و همچنان خبرنگار خود در محلات محسون احساس نمی کرد و دومی که نیروهای امنیتی کمتر برای مسئولیت جانی خبرنگارا این توجه خاصی داشتند.
ما ناظر نیستیم که یک صندوق شخصی.
کمیته مسئولیت خبرنگاران می گوید که در دو روز رای‌دهی دو واقع خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. یکی در ولایت کاپیسا که یک نامزد این انتخابات یک خبرنگار را محبوس کرده بود و دوم در ولایت لوگر که یک خبرنگار لاتکوب شده بود.
روسی گزارش دهی از روز انتخابات خیلی خوب جامع و مؤثر بود و این در حقیقت پختگی رسانه ها و خبرنگار های ما را نشان میده که بعد از 16 سال ما در یک موقف رسیدیم که از پروسه های بزرگ ملی و خیلی حساس به صورت موفقانه و مؤثر راپوردهی کرده میتونم جامعه خبرنگاری.
با این هم افغانستان یکی از خطرناکترین محلات برای خبرنگاران گفته می شود، جایی که تنها در پایتختان امسال 11 خبرنگار در دو رویداد جداگانه کشته شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کنار افزایش هماهنگی ها کارمندان کمیسیون انتخابات و پلیس نحوه همکاری با خبرنگاران را باید آموزش ببینند.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سه شنبه برای همشریکی با خانواده جنرال عبدالرزاق و باشندگان قندهار به آن ولایت سفر کرده است. دقایق قبل همکار ما لیلی ما حبیب عظیمی روی جزئیات این سفر با عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا در قندهار مصاحبه انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا حوالی ساعت 11 بجه رئیس جمهور محمد اشرف غنی عازم شهر قندهار شد. بله. البته نخست در پایگاه نظامی قندهار در میدان هوایی اموج طیاره حاملشان نشست کرد و بعد از توسط یک هلیکوپتر نظامی به شهر قندهار منتقل شد و ایجا نخست زیارت خرقه مبارکه کرد و بعدا در آرامگاه قماندان امنی قندهار دست دعا بالا کرد و عزیب بعد بازرفتن به خانه جنرال عبدالرزاق و اوج پیش مادر جنرال عبدالرزاق که مراسم فاتحه را بجا آورد. او روز گذشته هم من حیث سرپرست قماندانی امنی قندهار تعیین کرد و شخص رئیس جمهور با سران اقوام قندهار در نشست گفتن که او را به گونه رسمی معرفی میکنه، البته در ملاقات خصوصی. اما امو جلسه علنی که با سران اقوام کندهار داشتن چند مورد را وی یاد کردن. نخست اینکه بالای پاکستان انتقاد کردن که طرح یا پلان سروری جنرال عبدالرزیق و جنرال مومین در پاکستان طرح‌ریزی شده بود و عاملین این رویداد را باید پاکستان و افغانستان بسپارند و همچنان از جامعه بین‌المللی خواستند که در این مورد مداخله کنند و بالای پاکستان فشار وارد کنند تا عاملین این رویداد که دقیقاً عمان گروه است که سفیر ایالات متحده ایالات امارات متحده را در قندهار ترور کرده بود، عمان گروه میگویند که آخرین رویداد را در قندهار برنامه ریزی کرده بودند و گفتند که جنرال رزیق در مبارزه با تروریسم بین‌المللی یک همکار بسیار مهم با جامعه جهانی بودند و از جامعه جهانی خواستند که بالای پاکستان فشار خود اضافه کنند تا عاملین این رویداد را به افغانستان بسپارند. یکی موضوع بود. دوم، به خاطر یاد بود جنرال عبدالرزیق، رئیس جمهور غنی به جنرال عبدالرزیق لقب قهرمان استقلال داد. گفت که جنرال عبدالرزیق قهرمان استقلال افغانستان هستند و امی لقب برشان داده میشه. دومی که جاده یعنی شهرهای عمومی کابل قندهار بنام جنرال عبدالرزیق مسمم میشه و همچنان زون تربیوی پلیس قندهار بنام جنرال عبدالرزیق و همچنان در کابل و دیگه ولایت ها جاده ها و چرایی ها بنام یزدی مسمم میشه. یکی دومی موضوع، موضوع انتخابات بودن که رئیس جمهور زیاد بالاشان یعنی تاکید کردن و از سران اقوام کندهار خواستن که آخرین جلسه جنرال عبدالرزیق که در مورد تأمین امنیت انتخابات پارلمانی بودن و اگر مردم کندهار میخواین که به اهداف جنرال عبدالرزیق تحقق ببخشه، به خاطر باز میگه که لازم هستن که به روز شنبه اینا با پای صندوق ها برن و از رای خود استفاده کردن استفاده کنن. این امو موضوعات فشرده ایشان بودن که ما بودن گفتن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که مقامات عربستان سعودی کشتن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار و منتقد ولیعهد آن کشور را از قبل برنامه ریزی کرده بودند. با وجود آن که ریاض کشته شدن خاشقچی در داخل کنسولگری خود در استانبول را اشتباه جدی خوانده، اما دست داشتن حکومت را در آن رد کرده است. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
سعودی عربستان توپراز سایلان
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این اظهارات عربستان سعودی را که گویا کشته شدن جمال خاشقچی یک اشتباه بود رد کرده و آن را یک عمل از قبل پلان شده توسط مقامات ریاض عنوان کرد و خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه شد.
قبل از همه این قتل ممکن در داخل ساختمان کنسولگری که جزء قلمرو عربستان سعودی محسوب می شود صورت گرفته باشد، اما باید فراموش نشود که این محل در داخل قلمرو ترکیه است. همچنان کنوانسیون ویانا و حقوق بین المللی اجازه نمی دهد که تحقیقات در مورد چنین قتل بی‌رحمانه توسط مسئولیت دیپلماتیک پوشانده شود.
جمال خاشقجی خبرنگار و منتقد ریاض به تاریخ 2 اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. ریاض که ابتدا آگاهی یا دست داشتن در کشته شدن جمال خاشقجی را رد می کرد، اما روز شنبه تایید کرد که خاشقجی پس از آن که در داخل کنسولگری درگیر شد کشته شده است. با وجود آن که رئیس جمهوری ترکیه اعتراف عربستان سعودی به کشته شدن خاشقجی را یک گام مهم عنوان کرد، اما گفت انتظار دارد تا رهبری آن کشور افراد دخیل در این قضیه را مسئول قرار دهد.
ترکیه داره.
به حیث ترکیه ما این قضیه را تا اخیر تعقیب خواهیم کرد. هر چیزی را که قوانین ما و حقوق بین المللی امر می کند رعایت خواهیم کرد. می خواهم امروز از همین جا با سلمان پادشاه و مقامات ارشد عربستان سعودی تلفن کنم. استانبول محل است که این قضیه در آن به وقوع پیوسته. به همین دلیل خواست من این است که آن 15 جمع 3 نفر یعنی 18 نفر دستگیر شده در استانبول محاکمه شوند.
حکومت عربستان سعودی امروز بار دیگر دست داشتن در قضیه خاشقجی را رد کرد و گفت هیچ توجیهی ندارد.
Nobody in the kingdom.
هیچ کس در کشور ما این حادثه را توجیه کردن نمی تواند و از رده بالای رهبری گرفته تا پایین ما به خاطر آن چیزی که اتفاق افتاد ناراحت هستیم و بله پادشاه این را بسیار واضح ساخته که تحقیقات و عدالت صورت خواهد گرفت و افراد مسئول مجازات خواهند شد.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز کشته شدن جمال خاشقجی را یک اشتباه جدی خواند ولی گفت که هیچ ربطی به ولیعهد آن کشور ندارد. کشورهای اروپایی و قانونگذاران امریکایی از قبل توضیحات ارائه شده از جانب ریاض را فاقد اعتبار خوانده‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفته است که در مورد توضیحات ارائه شده از جانب عربستان سعودی رضایت ندارد و هشدار داده است که اگر دست داشتن حکومت عربستان سعودی در قضیه خاشقجی به اثبات برسد، ریاض با عواقب جدی روبرو خواهد شد. در این حال، رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که جینا هاسپل، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA، عازم ترکیه شده و قرار است روی قضیه خاشقجی با مقامات و تحقیق کنندگان آن کشور ملاقات کند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، فردا روز جهانی پولیو یا مبارزه با فلج اطفال است. صدای آمریکا به این مناسبت آهنگی را در رابطه به اهمیت مبارزه با بیماری پولیو و تشویق والدین برای واکسین نمودن کودکانشان با صدای شفیق مرید آوازخوان خان تمویل کرده است. این آهنگ همین اکنون و در نشرات فردای تلویزیونی آشنا صدای آمریکا نشر می شود. یادآور می شویم که صدای آمریکا در پخش پیام های آگاهی دهی مبارزه با فلج اطفال سهیم است. در اخیر سر بزنید به وبسایت دری تا باز پخش برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.
چه روغی روغی جهان وی چه لوشی جو
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.